اعوذ بالله السمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلك اعدائهم اجمعین. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان، برادران و خواهران ایمانی. خدا انشاءالله به همه شما صحت و سلامت و عافیت عنایت کنه در این روزهای پایانی سال 1401 و همچنین روزهای پایانی ماه مبارک شعبان و ورود به ماه رمضان هستیم. تعبیر ادعیه اینه که در این روزها باید زیاد این جمله رو بگیم: اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من. انشاءالله که با حال خوش و با دلی آماده وارد مهمانی خدای متعال در ماه رمضان بشیم انشاءالله. علیکم السلام و رحمت الله. در ادامه خطبه 216 نهج البلاغه، امیرالمؤمنین در جریان صفین، در جمعی که جنگ بر کل این فضا حاکم است، در جایگاهی که شاید خیلی ها انتظار چنین جملاتی از حضرت نداشته باشند که حضرت وسط جنگ بگه آی مردم شما بر من حقی دارید و دنبال باشید که حقوقتون رو بگیرید، در چنین فضای امیرالمؤمنین خطبه میخواند و به همه یادآوری میکند که حقوق دو طرفی هستند و تنها اگر یک نفر در عالم باشد که حقی داشته باشد و وظیفه ای نداشته باشد، او خدای متعال است که همون خدا هم آمد و خودش رو بدهکار ما کرد. گفت اگر شما کار خوب انجام بدید نه تنها جزا میدهم بلکه جزای چند برابر میدهم، مضاعفات از ثواب تفضلا من، نه تنها جزا میدهد بلکه جزای مضاعف میدهد به ما. در ادامه حضرت فرمود ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا. خدای متعال قرار داد از حقوق خودش یک حقوقی را که افترز حال بعض الناس علی بعض، که این حقوق را واجب کرد بر عده‌ای نسبت به عده دیگر. فجعلها تتکافأ فی وجوها. تتکافأ به معنای مساوی بودنه. خدای متعال حقوقی را در بین بندگان قرار داد و این حقوق را هم به طور مساوی قرار داد. اگر به ضرر کسی حقی بود به نفع او هم حقی جاری می شود. تساوی در حقوق برقرار است. فرمود و یوجب و بعضها بعضا. بعضی از این حقوق موجب می شوند، در پی دارند حقوق دیگری را. ولا یستوجب بعضها الا بعض، و بعضی دیگر جز حقوق خاصی را در پی ندارند. یک مقداری شاید پیچیدگی لفظ در این جمله باشه. خلاصه کلام امیرالمؤمنین اینه: خدای متعال حقوق بین انسانها را واجب کرد و فرمود شما باید این حقوق را رعایت کنید و این حقوق هم دو طرفی است، به طور مساوات هست. اگر حقی بیاید اون طرف وظیفه هم می آید، اگر حقی نباشد وظیفه هم در قبال او نیست. یوجب و بعضها بعض ولا یستوجب و بعضها الا به بعض. اگر بخوایم مثال بزنیم برای واضح تر شدن بس، مثلا در بین حالا چه جریان حکومت و مردم رو بگیم که محتوای خطبه در مورد اوست، چه همین حقوق روزمره زندگی خودمون رو بگیم، فرمودند که هر مردی باید به همسرش نفقه بده، آنچه را که احتیاجات اوست برآورده کنه، البته به شرطی که این زن ناشزه نباشد، اهل اطاعت باشد. یعنی اگر حق شوهر را ادا کرد بعد این مرد هم باید وظیفش رو انجام بده، ولی اگر زنی ناشزه شد، اطاعت نکرد شوهرش رو، خب حق را وظیفه را انجام نداد، از اون طرف هم طرف مقابل وظیفه را انجام نمیده. حضرت فرمود این حقوق دو طرفی هستند. یا مثلا در جریان حکومت، یکی از وظایف حکومت آن است که تأمین کند امنیت را، آموزش را به پا بدارد. خب از اون طرف هم به مردم فرمودن آی مردم، شما باید هر وقت حکومت نیاز به شما داشت جهاد کنید، هر وقت که از شما درخواست مال کرد کمک کنید، باید مالیاتتون رو بپردازید، خمس و زکاتتون رو بپردازید. خب اگر مردم وظایفشون رو نسبت به حکومت انجام ندهند، از اون طرف حکومت دستش خالیه، نمیتونه وظیفش رو انجام بده. این حقوق دو طرفی است. اگر یک طرف ساقط شد، طرف دیگه هم به تبع ساقط میشه. اگر زنی اطاعت نکرد، خب این مرد چرا باید به یه زن غریبه‌ای نفقه بده؟ ارتباطی بین اینها نیست. پس جدا میشه، طلاق حاصل میشه و اینجا دیگه نفقه به دوش او نیست. فرمود این حقوقی است که خدا واجب کرده. این جمله اول خیلی جمله مهمی است. ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا. آقایون این حقوقی که در بین خودتون دارید، فرزند نسبت به والدینش، والدین نسبت به فرزند، مربی نسبت به متربی، متربی نسبت به مربی، جامعه، مردم، همه این حقوق خیال نکنید حق الناس است. اینها در وهله اول حق الله هست. در اذهان عمومی اینطوری است که ما یه حق الله داریم، یه حق الناس. بعضی چیزها مثل نماز رو میگیم حق الله هست، بعضی چیزها رو میگیم حق الناس هست. مثلا من پول کسی رو گرفتم میگیم حق الناس کرده، در حالی که حضرت فرمود اینها همشون حق الله هن، من حقوقه، اینها حق خدا بودن که بعد خدا حقش را تفویض کرد به دیگران. معنای جمله حضرت اینه، شما اگر یک گناهی انجام دادید که حق الناس بود، یعنی حق کسی را ادا نکردید، وظیفتون رو نسبت به کسی ادا نکردید، شما دو تا گناه مرتکب شدید. گناه اولتون اینه که حق الناس کردید، گناه دومتون اینه که حق الله به عهده شماست، چون این آقا که حقی به دوش شما نداشت، خدا بود که آمد این حق را واجب کرد، خداست که این حق رو قرار داره. خب خدایی که حق را قرار داد، پس ما باید او رو درست ادا کنیم. اگر ادا نکردیم دو گناه مرتکب شدیم، هم حق الله هست هم حق الناس هست. این جمله رو خوب توجه کنیم، حق الناس ها همه زیر پوشش حق الله هستند. یعنی یک گناه شاید انسان انجام میده، ولی دو حق را ضایع کرد، هم حق مردم را، هم حق کسی که این حقوق را واجب کرد، یعنی خدای متعال. فرمود و اعظم مفترز سبحانه من تلک الحقوق حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیت علی الوالی. یکی از و اعظم و بزرگترین و والاترین حقی که خدای متعال افترزه، یعنی واجب کرده از او را. این رو به صورت معما اگر بخوایم بگیم در نهج البلاغه کدام حق خدا از بقیه حقوق بالاتر است، جوابش این جمله است: و اعظم و مفترز سبحانه من تلک الحقوق، از بین حق پدر و پسر، از حق زن و شوهر، از حق انسان و محیط زیست، همه این حقوق رو باید رعایت کنیم، ولی اعظم همه این حقوق چیست؟ فرمود حق الوالی علی الرعیه، اون حقوقی که حاکمان نسبت به مردم دارند، و حق الرعیت علی الوالی و حق مردم نسبت به حاکمان. این دو از مهمترین و بلکه مهمترین حقوق هستند. علتش هم اینه، اگر من نسبت به رفیقم، نسبت به همسرم، نسبت به فرزندم خطایی مرتکب بشم، این خطا نهایتاً یک نفر را تحت تأثیر قرار میده، نهایتاً یک خانواده را دچار آسیب میکنه. ولی وقتی که رعیت و حاکم حقوقشون رو درست انجام ندن، اینجا یک جامعه به هم میخوره. لذا مهمترین حق، حق حاکم و مردمه. باید هر کدام وظایفشون رو بدانن، وظایفشون رو به طور کامل و درست ادا کنند. حاکمیت و ملت هر کدام حقوقی دارند، هر کدام وظایفی. حضرت فرمود بالاترین حقی که خدا واجب کرده است این حقه. حالا هر کسی باید سوال کنه آیا ما نسبت به حکومت اسلامی وظیفمون رو انجام دادیم؟ آیا آنچه که بر دوش ما بود انجام دادیم یا خیر؟ این حق است که خدا واجب کرده و بالاترین حق است که خدا واجب کرده. دیگه نمیشه راحت ازش گذر. دیگه نمیشه بگیم آقا ما را چه به سیاست. بابا سیاست حقی است که خدا واجب کرده. تو باید در سرنوشت کشورت، نقش ایفا کنی. حق است، حق خداست. تو نمیتونی بگی آقا من از حقم گذشتم. حق تو نیست که بخوای بگذری یا نگذری، بگی من عفو کردم، خدا این حق را قرار داده و از تو بازخواست خواهد کرد. حاکمیت و ملت حقوق متقابلی دارند. در خطبه 91 اون عزیزانی که با ما همراه بودند، اونجا هم امیرالمؤمنین به یکی از بزرگترین حقوق خدا بر بندگان اشاره کرد. در خطبه 91 فرمود فإن ذلک، آی مردم شما نمیتوانید کنه ذات خدا را بشناسید. اگر فهمیدید همین را، اگر همین جمله را فهمیدید که من اندازم خیلی کمتر از اینه که بخوام خدا را به طور کامل بشناسم، من حتی فرشته های خدا را هم نمیتونم بشناسم، من حتی موجودات مخلوق جسمانی را هم نمیتونم، من حتی خودم را هم به طور کامل نمیتونم بشناسم، حضرت فرمود اگر این رو فهمیدید این منتها حق الله علیکه، این بالاترین حقی است که خدا نسبت به تو داره. بفهمی خدا واجب الوجود است، بفهمی بین تو و خدا خیلی تفاوت است. این همون حدی است که انسان حق خدا را ادا کرد. مثل جریان شکر، اونجا توضیح دادیم، مثل جریان شکره. ما گفتن شاکر باشید. خب چقدر شکر کنیم تا حق شکر را ادا کنیم؟ فرمود شما هیچ وقت نمیتونید حق شکر را ادا کنید، چون همش بدهکارید، چون هرچه شکر کنید این شکر خودش نعمت خداست به شما. تنها وقتی میتوانید حق شکر را ادا کنید که بفهمید نمیتوانید شکر کنید. دست به دعا بردارید، خدایا من هرچی شکر کردم بدهکارتر شدم، من نمیتونم، تو اونقدر نعمت به من دادی که من از پس شکر بر نمی آیم. خدا میگه احسن، این شد حق شکر. اینجا هم همینه، کسی بفهمه او و خدا خیلی فرق دارن، هیچ شباهتی بین انسان و خدا نیست، این حق خدا را ادا کرده. و در این جمله فرمود و اعظم مفترزه، بالاترین حقی که خدا در بین حقوق متقابل واجب و فرض کرده بر همه ما، واجب است که او را انجام بدیم، حق والی و رعیت است. فریضتن فرزه الله سبحانه لکل علا کل، این واجبی است که خدای متعال او را واجب کرده. هر کدام از این دو گروه بر یکدیگر، حاکمان، مسئولان و از اون طرف مردم، هر کدام وظیفه و هر کدام حقی دارد. فرمود این جملات خیلی جملات مهمی است. با توجه، اگر در جامعه ای مردم حقوق حاکمیت را رعایت کنند و حاکمیت حقوق مردم را رعایت کند، چه اتفاقی میفته؟ فجعلها نظاما لالفتهم، خدای متعال رعایت حقوق را موجب الفت و نظام، انتظام، پیوستگی و الفت قرار داد. اینکه مردم وظیفه‌شون رو نسبت به حکومت انجام بدن، حاکمیت اقتصاد مردم را، معیشت مردم را، آموزش مردم را، امنیت مردم را فراهم کنه. فرمود اگر این اتفاق افتاد، همبستگی ایجاد می شود، عاطفه و الفت ایجاد می شود و عزن لدینه هم، و اینجا دین عزیز می شود. هر جای عالم بری بگی آقا ما یک کشوری داریم که مردم پای کار کشورن، حاکمیت تمام وظایفشون رو نسبت به مردم انجام میدن. شما این جملات رو هر جایی بگی و بعد واقعا اثبات کنی این را، علیکم السلام و رحمت الله، همه مردم دنیا میگن عجب دین خوبیه این، حاکمیت وظیفش رو انجام بده، مردم وظیفش رو انجام بده، میگه خیلی دین خوبیه، عزت برای دین می آورد، به شرط اینکه هر دو طرف وظایف را انجام بدن. ولی اگر این گونه نشد، حضرت در ادامه بیان می کنه چه بلایی سر دین میاد، چه بلایی سر اقتصاد و معیشت و زندگی و رفاه مردم در میاد. همه اینها باید وظایف خودشون رو انجام بدن. فلیست تسلح الرعیه الا بصلاح الولاد، آقا حاکمان باید اصلاح بشن تا جامعه اصلاح بشه، یا مردم باید اصلاح بشن تا حاکمیت اصلاح بشه؟ یه سوال خیلی مهمی است. اگر حاکمیت خوب بود همه مردم خوب میشن، یا برعکس اگر همه مردم خوب بودن حتما حاکمیت خوبی است؟ حضرت فرمود خیر، اینها هر دو روی هم تأثیر میگذارد. فلیست تسلح الرعیه الا بصلاح الولاد، هیچ ممکن نیست مردم یک جامعه خوب بشوند مگر وقتی که حاکمان خوب باشند. همون جمله معروفی که عرض کردیم روایت نیست ولی مضمون خیلی از روایات هست که به حالا به عنوان یک ضرب المثل، الناس علی دین ملوکهم، مردم بر دین حاکمانند. وقتی در جامعه همه حاکمان دروغگو باشند، رباخار باشند، ظالم باشند، جاه طلب باشند، خب معلوم مردم هم اینطوری میشن. حضرت فرمود حاکمیت روی مردم تأثیر میگذارد، اصلاح نمیشوند مردم مگر به صلاح ولات. ولی اون طرفش رو هم ببینید، ولا تصلح الولات الا باستقامت الرعیه، هیچ ممکن نیست حاکمیت خوب باشد مگر اینکه مردم باید استقامت کنند، استقامت در ادای حقوق، حقی که به عهدشون هست رو ادا کنن، استقامت در مسیر حق. آقا یک حاکمیت خوب است، این حاکمیت خوب دستور میدهد امروز باید بجنگیم، امروز باید صلح کنیم، امروز باید تحریم بشیم، امروز باید تحریم کنیم، یا هر چیز دیگری، همین اتفاقات روزمره‌ای که در هر جامعه میفته. خب تنها وقتی ممکن است این جامعه به صلاح و فلاح برسه که حاکمیت درست تصمیم بگیرد و مردم استقامت در مسیر کنند. اگر سختی داره، اگر شکنجه داره، اگر تحریم داره، اگر جنگ داره، به جان بخرند. پس حضرت می‌فرماید رشد یک جامعه در جرو دو عنصر است: یک، حاکمیت صالح مردم را صالح می‌کند; دو، استقامت مردم حاکمان را دلگرم میکنه که تصمیم درست بگیرد. وقتی در مقابل یک خلافی حاکمیت ایستاد، با جدیت هم ایستاد، خب اینجا مردم میان پشت حاکمیت دفاع میکنن، میگن کارت خیلی خوب بود، با مفسدین اقتصادی و سیاسی و فرهنگی مبارزه کردی، ما پشت تو هستیم. با جدیت دارن شعار میدن، دفاع میکنن، استقامت میکنن. خب این حاکمیت اصلاح میشود، راه درست رو تشخیص میده، هر دو روی یکدیگر تأثیر میگذارند. ولا تصلح الولات الا باستقامت الرعیه فاذا ادت الرعیه الى الوالی حقه. اگر یک زمانی مردم حقوقی که نسبت به حاکمیت دارند را ادا کنند، و عدل والی علیها حقها، و حاکمیت هم وظیفش را نسبت به مردم ادا کنه، اینجا چند اثر دارد، 7 اثر مثبت در جامعه میگذارد. عنوان بحثیه اگر در یک جامعه مردم و دولت وظایف خودشون رو کاملا انجام بده، 7 اثر مثبت در جامعه میگذاره، که اگر این 7 اثر در جامعه آمد، اون جامعه گلستانه، مدینه فاضله است دیگه، غیر از این چی میخوایم از دنیا؟ هر چه بخواهیم در این شرایط، در این جامعه موجوده، ولی شرطش اونه، حاکمیت و مردم وظایف رو انجام بدن. خب از زل حق بینهم، اگر هر دو پایبند به قانون، پایبند به حقوق باشن، از الحق بینهم. حق در اینجا دو تا معنا داره. معنای اولش حق به معنای خداست، کما اینکه قرآن هم در بعضی از مواقع به جای لفظ الله یا صفات دیگر از لفظ حق استفاده میکنه. آقا وقتی شما حقوق را رعایت کردید، در واقع دارید خدا را گرامی میدارید، چون این حقوق را خدا واجب کرده. پس تو اگر آمدی وظیفت رو انجام دادی، تو داری عبادت میکنی، داری طاعت میکنی. جلوتر هم حضرت میفرماید خب این گرامی داشتن خداست. معنای اول حق یعنی خدا. معنای دوم حق به معنای همین حقوقه. اگر مردم و حاکمیت هر دو وظیفشون رو انجام بدن، اینجا حقوق بیشتر و بهتر رعایت میشه. هرچه حقوق بهتر رعایت بشه، جامعه صالح تر میشه. فرمود 1 از الحق بینهم، خدا در جامعه گرامی داشته میشه، حقوق میشود اون فصل الخطاب، هر کسی باید حقوق و وظایف رو انجام بده. دومین اثر مثبت رعایت حقوق، قامت منهاج الدین، راه روشن دین اقامه میشود، دینداری در جامعه پیاده می شود، دین، فقه یک جملاتی نیست در گوشه کتابخانه ها و در دفترها. نه، فقه همون چیزی است که در سطح جامعه داره اجرا میشه. جامعه بدون ربا، جامعه بدون اختلاس، جامعه بدون این ناهنجاری های اجتماعی و اخلاقی، اینها همش در گرو این دین اجرا بشه. کی دین اجرا میشود؟ کی دین اقامه میشود؟ بحث اقامه است. اقامه یعنی اجرایی شدن چیزی. وقتی هر کسی به حقی که داره، به وظیفه‌ای که داره درست عمل کنه. اگر این اتفاق افتاد، قامت منهاج الدین. سه و اعتدلت معالم العدل. مگر همه شما عدالت طلب نیستید؟ تنها و تنها زمانی استوار می شود نشانه های عدل که وظیفت رو انجام بدی، حقی که به دوشت هست رو انجام بدی. ما ندا و فریاد حق طلبیمون، عدالت طلبیمون بلنده، ولی حاضر نیستیم ماشینمون رو 4 قدم جلوتر ببریم که دم خانه همسایه رو نبندیم. هر جا رسیدیم پارک میکنیم، دوبله باشه نباشه، کسی پشت سر ما اذیت بشه نشه، برامون مهم نیست. خب این حقوق را که شما رعایت نکردید چطور دم از عدالت محوری میزنید؟ عدالت محور بودن بعد از آن است که خودت کاملا بر مبنای حقوق عمل کنی، وظائفت رو بشناسی و به اونها عمل کنی. بله، خود حضرت در ابتدا همین خطبه فرمود که الحق اوسع الاشیاء فی التواصف. وقتی بحث وصف کردن باشه، برای عدالت و برای حق محوری شعار و شعر زیاد گفته میشه، ولی وقتی عمل بخوایم بکنیم، افرادی که عمل کنن به عدالت کمن. سومین اثر رعایت حقوق و اعتدلت معالم العدل، نشانه های عدل استوار میشود. چهار و جرت علی ازلالها از سنن، سنت‌های الهی در مسیر درست خودش جریان پیدا می‌کنه. سنت پیغمبر، سنت دین، سنت‌های الهی. یکی از سنت‌های الهی اینه که مؤمنین رو یاری می‌کنه. یکی از سنت‌های خدا اینه که کفار و مخالفین رو منکوب می‌کنه. سنت‌های زیبایی که اسلام و پیغمبر آورد، سنت قرض الحسنه. اگر هر کسی حقی که دارد را ادا کند، وقتی پول بهت قرض دادن سر موقع بری برگردانی، همون وقتی که خودت گفتی بری پول رو برگردانی، سنت قرض الحسنه در جامعه احیا میشه. ولی طرف میگه آقا من 2 بار قرض دادم پولم رفت، دیگه اصلا طرف نیامد پولم رو بده، یا اونقدر خرج کردم تا پول خودم رو به دست بیارم، دیگه پشت دستم رو داغ کردم به کسی قرض ندم، باب خیر بسته شد. چرا؟ چون 4 نفر پیدا شدن حقوق و وظایف رو انجام ندادن. ولی اگر جامعه، حاکمیت، مردم، همه اهل رعایت حقوق باشن، اینجا و فرمود و جرت علی ازلالها از سنن، سنت های الهی و دینی و نبوی در جامعه اجرا میشه. 5 فصلح بذالک از زمان. دیگه چی از این بالاتر؟ صلاح زمان به وجود می آید. یعنی یه جایی میشه که در همین دنیا بهشت فراهم شد. بهشت همینه، هر کسی حق دیگری رعایت کنه، عدالت حاکم باشد، سنت های الهی حاکم باشد، سنت نبوی، اونجا بهشت دیگه. فرمود اگر حقوق متقابل رو رعایت کنید، صلح بذالک الزمان، با اداء حقوق زمانه رو به اصلاح می رود. 6 و طمع فی بقاء الدوله، مردم هر جامعه ای طمع می کنند، یعنی امیدوار می شود به استمرار حکومت. اصلا کسی به فکر براندازی نیست، کسی به فکر ضربه زدن نیست. شما هر چه که میخواهید در ذیل این حکومت بهش میرسید. اگر مؤمن متدین باشید، در ذیل حکومت میتوانید به دینداریتون برسید. اگر حتی مخالف هم باشید مشکلی نیست، همین حکومت میتواند دنیای شما رو تأمین کنه. چرا باش مخالفت کنید؟ فرمود و تو معفی بقاء الدوله، مردم طمع میکنند در بقا، در استمرار این حکومت. و 7 یأست مطام الاعداء، ناامید می شود طمع دشمنان در این ملت، در این حکومت، در این مردم. خب نگاه میکنه میگه ما به چه امیدی بیایم وسط معرکه؟ به چه بهانه ای آشوب و بلوا درست کنیم؟ بهانه ای نیست. نه مشکل اجتماعی هست، نه مشکل اقتصادی هست، نه مشکل سیاسی هست. مردم با هم رفیقند. فجعلها نظاما لالفتهم، پیوستگی دارند، الفت دارند، دین در بینشون عزیزه، به هیچ وسیله نمیشه این مردم رو پراکنده کرد. طمع دشمنان از بین میره، امید دوستان به استمرار حکومت زیاد میشه. هفت مورد است، فرمود هفت مورد به شرطی حاصل میشود که حقوق دو طرفی رعایت بشه. بالاترین حق در حقی که خدا معین فرموده حق والی بر مردم و بالعکس است. اگر این حقوق آنچنان که خدا فرمود ادا بشود، شما خیالتون جمع، مدینه فاضله درست میکنید از کشورتون. هیچ بیگانه جرأت چپ نگاه کردن نداره، چون مردم پشت حکومت هستن، چون مردم به استقامت رعیه استقامت دارن، پایمردی میکنن در این مسیر. ولی شرط اونه، وقتی صحبت از شرط شد، یعنی شرط رعایت نشود جزا هم رعایت نمیشود. حضرت بلا فاصله طرف مخالف رو هم ذکر میکنه. خب اگر که مردم رعایت کردن، ازا عدت الرعیه الالوالی حقه و عدت الوالی الیها حقه، این هفت موردی که گفتیم. ولی حالا و ازا غلبت الرعیت و والیها، اگر کار به جایی رسید که مردم بر علیه حاکمیت شورش کردن، غالب شدن، حکومت را ریختن به هم، او اجحف الوالی به رعیت، یا حاکمان اجحاف کردن، ظلم کردن، بی عدالتی کردن نسبت به مردم، حقوق مردم را رعایت نکردن، از هر دو طرف، چه مردم وظیفه‌شون رو نسبت به حاکمیت عمل نکنن، چه حاکمیت وظیفه‌ش رو انجام نده، در هر دو صورت یک اختلافت هنالک الکلمه، اینجا اختلاف کلمه پیش میاد، به خلاف اون بالا که فرمود فجعلها نظاما لالفت، این پیوستگی، رفاقت، دوستی، اینجا اختلافت هنالک الکلمه، کلمه دیگه، اتحاد دیگه از بین رفت. اگر مردم ظلم کنن، اگر حاکمیت ظلم کنه، اگر حق را ادا نکنند، در چنین جامعه ای هر کسی داره ساز خودش رو میزن. دو و زهرت معالم الجور، آشکار میشود نشانهای ظلم، هر کسی زورش برسه به دیگران ظلم میکنه، هر کسی در هر مقامی باشد گوش دیگران رو میبره. چرا؟ چون حقوق رعایت نشد، چون دین عزیز نشد، چون الفت برقرار نشد، چون سنت‌های الهی در جامعه پیاده نشد. اینها که نبودند، بعد هر کسی زورش به دیگری میرسد و او ظلم میکند. سه و کسر الادغال فی الدین، ادغال به معنای انحراف، به معنای بدعت. در یه چنین جامعه‌ای که مردم ظاهراً مسلمان بودند ولی دین نتوانست، نه اینکه دین نتوانست، حاکمیت نتوانست دین را خوب اجرا کنه، یا مردم نگرفتند دین را، به هر نحو مردم رعایت نکردند، حاکمیت رعایت نکرد، کسر الادغال فی الدین، بدعت‌های در دین شروع میشه. دیدید که جریان معاویه را، حالا شما همه این حرفهایی که میزنیم رو بلافاصله دارید به امروز تشبیه میکنید، تطبیق میکنید، ولی برگردید به شأن صدور خطبه حضرت، وسط جریان صفین روبروی معاویه داره این حرفها رو میزنه. اگر امروز علی را رها کردید، پیوستید به معاویه، حرف مرا نشنیدید، الفت رو کنار زدید، باز جامعه برمیگرده به همون جایی که بود، باز جامعه برمیگرده به همون انحراف ها و بدعت هایی که قبلی ها گذاشتن، ما با زحمت جلوش رو گرفتیم، باز میریم به همون سمت. حواستون باشه، اگر با هم همگرا نباشید، همسو نباشید، معاویه سر کار میاد، معاویه با یه خدعه ای، با یه بدعتی دوباره شما رو گول میزنه. چهار و ترکت محاج سنن، سنت های دینی، محاج معنای جاده است، جاده ده سنت های دینی ترکت، ترک میشه دیگه، اصلا کسی نمیگه قرض چیه، قرض الحسنه چیه، هرچه هست رباست، هرچه هست نزول است، هرچه هست حق خوریست و اختلاسه. اصلا اون سنت های اصیل، رفت و آمد ها، صله رحم ها، احترام بزرگترها، رساله حقوق امام سجاد، اینها دیگه کنار میره. ترکت محاج سنن، چرا؟ چون حقوق رعایت نشد. اگر حقوق رو رعایت میکردی، پدر و مادر رو روی سرت میگذاشتی، وضع اینطوری نمیشد که. به تعبیر آیت الله جوادی میفرمود که بچه‌ای که پدر و مادرش برش می‌دارن می‌ذارن حالا یا مهد کودک یا شیرخوارگاه، خب این بچه 4 روز دیگه که بزرگ شد پدر و مادرش رو می‌ذاره خانه سالمندان، چون وظیفه را نسبت به این بچه رعایت نکردن، او هم وظیفه‌اش رو انجام نمیده. گفت در آغوش محبت بگیرید بچه را تا بعد که بزرگ شد او هم وظیفه‌اش رو نسبت به شما انجام بده، شما رو در زیر سایه محبت خودش تا وقتی زنده اید نگه داره. ولی حقوق که رعایت نشد میبینید همین ها میشه، طوری که مهاج السنن جاده روشن سنت های الهی همه و همه ترک میشه. 5 فعمل بالهوا، هر کسی بنا بر میل هوای نفس هر طور دلش میخواد عمل میکنه، اون بی حجاب این با حجاب، اون داره تبلیغ فلان کشور را فلان مکتب رو میکنه، عرفان حلقه از عرفان همه اینها وارد میشه، چون دیگه همگرا نیستن مردم، چون اگر یه صدای مخالفی بلند شد همه به سمت او حمله نمیکنن، از هر گوشه ای صدای مخالف بلند میشه. فعمل بالهوا، هر طور میخوان فکر میکنن، هر طور میخوان عمل میکنن، خدا را کنار گذاشتند، حقوق رو کنار گذاشتن که به اینجا رسیدن. فعمل بالهوا و عطلت الاحکام، اینجا تازه کار به تعطیلی احکام میکشد، احکام الهی. من این جمله رو داخل پرانتز عرض میکنم، جمله مهمی است، بعدن روش فکر کنید عزیزان. حکومتی که از هم پاشید، حکومتی که فرمود اذا غلبت الرعیه والیها، اگر مردم بر علیه حاکمیت شورش کردند و حاکمیت از بین رفت، حکومت دینی و حکومت اسلامی از بین رفت، عطلت الاحکام، احکام دین تعطیل میشه، دیگه قضاوت دینی معنا نداره، دیگه خمس و زکات گرفتن و رسوندن به مستحق معنا نداره، همه اینها از بین میره. خب سوال همه ما باید این باشه، وقتی که اگر حکومت از هم پاشید احکام الهی از بین میرود، ضایع میشود، معطل میشود، آیا نیاز نیست ما حکومتی داشته باشیم که احکام را زنده نگه دارد، احکام را جاری کند؟ یکی از ادله ما بر حکومت ولایت فقیه همینه، یکی از ادله ما بر ضرورت حکومت در زمان غیبت همین جمله امیرالمؤمنینه، عطلت الاحکام، اگر حکومت از بین رفت احکام دین هم از بین میره، پس اگر حکومت بیاید احکام هم زنده میشه، اسلام به همین احکامشه، اسلام باید امر به معروفش، نهی از منکرش، قصاصش همه سر جای خودش باشه، حکومت میتواند این کار را انجام بده، ولو اینکه 10 ایراد هم داره، 100 مشکل هم داره، ولی حداقل دارد موازین شرعی را تا اون جایی که میتونه، خیلی خوبه. یکی از ادله ما بر حکومت همین وجوب وجود حکومت. فرمود و هفتمین، 7 اثر خوب برای همگرایی مردم، رعایت حقوق، و 7 اثر بد به شرط ترک حقوق. فرمود و کسرت علل النفوس، فراوان می شود، علت به معنای بیماری است، بیماری نفس زیاد میشه. خب اینجا 2 معنا داره، بعضی از آقایون نفس را و نفوس را اینجا به معنای روح انسان گرفتن، یعنی در جامعه‌ای که هواپرستی بود، بدعت بود، بیدینی بود، احکام رها شده بودن، طبعا نفس و روح انسان آشفته است، دچار گناه میشه. خب این خیلی معنای درستی است. زیر سایه بی حکومتی، زیر سایه بی دینی، هر هوا و هوسی در جامعه رواج پیدا میکنه. ولی عده‌ای از آقایون اینجا علل النفوس را، نفس را به معنای همین بدن ما گرفتن. یعنی اگر در جامعه حکومت نباشد، رعایت حقوق نشود، اینجا جسم ها، بدن ها، اجتماع دچار آسیب میشه، دزدی زیاد میشه، ناهنجاری های اجتماعی زیاد میشه، فقر زیاد میشه، جنایت زیاد میشه، طول عمرها کم میشن، عمرها کوتاه میشن. امیرالمؤمنین در خطبه 40 قبلا مفصل عرض کردیم، موارد متعددی رو ذکر میکنه، اگر حکومت عادل، حکومت انسان نیکوکار در زمین جاری بشه، فرمود یه اثرات مثبتی داره، یکیش اینه، یبلغ الله فی هل اجل، عمرها طولانی میشن، خدا به برکت این حکومت بهداشت را، برکت را زیاد میکنه، عمر طولانی میشن. خب و کسرت علل النفوس، اگر حکومت از بین رفت، کی حکومت از بین میره؟ رعایت نکردن و حقوق حاکمیت حق مردم رو نده، مردم حق حاکمیت رو نده. کثرت الان دزدی هست، خیانت هست، مرگ و میر زیاد هست، همه اینها به وجود میاد. حضرت فرمود فلا یستوحش لعظیم حق اطل ولا لعظیم باطل فعل. کار به جایی میرسد که مردم در مقابل تعطیل شدن حق بزرگ اصلا وحشت نمی کنند و در مقابل انجام باطل هیچ ناراحت نمی شد. میگه هزار ظلم شد، میگه به من چه؟ میگه آقا این همه حقوق الهی تعطیل شد، میگه به من کار نداره. مردم بی رگ میشن، بی خیال میشن. خیلی جمله جمله عجیبی است. حضرت فرمود اگر مردم مدتی در ظلم، در بی حکومتی، در رعایت نکردن حق رها بشن، آرام آرام اینها احساسشون رو نسبت به دین از دست میدن، آرام آرام اینها تغییر پیدا میکنن، مذاقشون و ذائقهشون دگرگون میشه. به جای اینکه از عدل لذت ببرند، به جای اینکه از ادای حقوق لذت ببرند، اگر یک حاکم عادلی مثل علی سر کار آمد از اون ناراحت میشن. نه اینکه علی عادل است دورش رو بگیرن الحمدلله بگن که علی عادل است، ناراحتن که چرا عادل سر کار آمد. چرا؟ چون روحیه مردم عوض شد، چون ذائقه مردم عوض شد. خب نگاه میکنید آرام آرام دشمن وارد میشه. رسانه دقیقا کارش همینه، وظیفه رسانه همینه، بیاد یواش یواش فرهنگ سازی کنه، عادی سازی کنه. وقتی عادی سازی کرد دیگه ما بیخیال میشیم و حتی نسبت به معروف واکنش نشون میدیم. از باطل خوشمون میاد، از حق ناراحت میشیم. یواش یواش و پله به پله جامعه اسلامی که حکومت دینی تشکیل داده بود شاید به این مرحله برسه اگر حقوق رعایت نشود. فرمود فخنالک تذل الابرار و تعز الاشرار. در چنین جامعه ای عزیزها، بزرگها، ابرار و خوبان جامعه ذلیل میشن. علی باید بیاد با مردم بگه آقا من حقم، حرف مرا بشنوید. و از اون طرف تعز الاشرار، معاویه را حلوا حلوا میکنند. معاویه میشه صاحب حکومت ولی علی گوشگیر میشه. اگر چهار نفر هم در همین جامعه فاسد باشند که دم از عدالت بزنند، دم از حق بزنند، رعایت کنند حقوق را، اینها گوشگیر میشن. یعنی تو نمیتوانی حقوق رو رعایت کنی. حقوق رو حتی رعایت کنی حقت رو رعایت نمی کنن. به کسی ظلم نکنی بهت ظلم می کنن. آرام آرام این انسان بر نیکوکار بعد از جامعه فاصل بید. فرمود این طوری میشه. اگر حقوق متقابل را رعایت نکنید که بالاترین این حقوق حقیست که حاکمیت و مردم نسبت به حق دارند، کار به اینجا میرسه. خوبها گوشه نشین میشن، اشرار میشن رئیس، مدیر کل، وزیر، وکیل، همه پست های مهم دست همین اشرار میفته. و تعظم تبعات الله سبحانه و عند العباد. فرمود همه ماجرا همین نیست ها، تازه اون عذاب الهی، اون عقوبتی، اون مجازاتی که خدا برای این گناه در نظر گرفته، برای ترک حقوق در نظر گرفته، اون جای خودش. من گفتم زندگی مادی شما به هم میریزه، دین از دست شما میره، همه اینها درست، تازه عقوبت خدا هم هست، مجازات خدا هم هست. کسی هم خیال نکنه وقتی که صحبت از مجازات، حتما مجازات قیامتی است ها. خدا هیچ جا به ما نگفته که من حتما در قیامت فقط شما را عذاب میکنم. اتفاقا برعکسش رو داریم. در برخی از روایات فرمودن فلان گناه را اگر کسی انجام داد از دنیا نمیرود مگر این که در همین دنیا ابتلا پیدا میکنه، اون بلا سرش میاد در همین دنیا، حالا قیامتش کم سر جای خودش. روایت داریم در این باب که خدای متعال یکی از انبیاء بنی اسرائیل وحی فرستاد، این رو مرحوم خویی در منهاج البراءه این روایات رو مفصل ذکر میکنه، حالا تا هر جایی که رسیدیم چند مورد رو عرض میکنیم. خدای متعال به یکی از انبیاء بنی اسرائیل وحی فرستاد برو به حاکم زمانت بگو ما جعلتک سلطانا الا لتکف اصوات المظلومین ان بابی، من اگر به تو حکومت دادم آقای ظالم، اراده من به این تعلق گرفت که تو حکومت بگیری. من حکومت به تو ندادم که هر روز و هر شب یه عده مظلوم بیان در خانه من بگن خدایا ظلم میکنن به ما، خدایا حق ما رو خوردن. خب تو حاکمی، تو باید بتونی ظلم را دفع کنی، تو باید بتونی حق مظلوم رو بگیری. پیغمبر برو به این بنده خدا، به این حاکم بگو من تو را حاکم نکردم که هر شب مظلوم بیاد در خانه من ناله بزنه. وظیفه توه، این حقی است که مردم به عهده تو دارن با ظالم مقابله کنی. فرمود فوعزتی و جلالی، قسم به عزت و جلالم، لأطعمن لحمک الکلاب. حالا که تو عمل نمی کنی به وظیفت، کاری می کنم که گوشت تو را سگها بخورند. و بعضی ها سری شاید بگن آقا منظور از عذاب قیامتی است، ولی ادامه روایت میگه فسلت علیه سلطانا آخر، چهار سباهی گذشت حاکم دیگری شورش کرد و آمد کار را به دست گرفت. حتی قتله فأطعم لحمه الکلاب، جنازه این پادشاه قبلی را انداخت جلوی سگها و سگها پیکر او را دریدند. حضرت فرمود ببینید این که جامعه شما از هم می پاشه، دین به کنار می رود، علل نفوس شما، جانهای شما دچار علت و بیماری می شن، همش درست، ولی مجازات خدا هم هست ها. مجازات خدا غیر از این هاست. یه دفعه مثل این حاکم دچار شما میشه، گرفتارتون میکنه. به قبل از این که جامعتون از هم بپاشه، دین از دست شما بره، بیایید حقوق را، وظائف را انجام بدید. پیغمبر اکرم فرمون روایت خیلی عجیبی است. یعنی کسانی که به هر نحوی یک مسئولیت اجتماعی دارند، مخصوصا کسانی که در حکومت اسلامی به اسم اسلام، به اسم حکومت دینی دارند کار میکنند، باید هر روز و هر روز این روایت را، روایت هم نمیگه فقط کسانی که جزء سرانند، فرمود ببینید روایت را، ما من والن ولی شیئا من امور المسلمین، هیچ کسی نیست که یه مسئولیتی داشته باشه، مسئولیتی در جامعه اسلامی نسبت به مسلمان ها. حالا یکی وزیر است، یکی مدیر کله، یکی مدیر سطح پایینه، یکی رئیس مدرسه است، یکی معلمی است که سر کلاس رفته، اصلا مهم نیست، یکی کارمند یه اداره است، یک کسی داره در خدمات این جامعه کار میکنه. فرمود هر کسی که در این جامعه مسئولیتی دارد، فردای قیامت که شد، اتالله یوم القیامه مغلولتن یده الى عنقه، خدای متعال اینها رو دست بسته میاره، دست ها پشت گردن بسته شده، فیوقف علی جسر جهنم، همه این فرمانداران و فرماندهان و استانداران رو سر پل نگه میدارن. روایت میگه پایه های صراط به لرزش در میآید، اینها شروع میکنن به لرزیدن، اصلا یه حالت عجیبی اینها میفتن. بعد میگن خب حالا باید بگید اگر توانستی اثبات کنی که وظیفت رو انجام دادی، اگر توانستی اثبات کنی حق کسی رو نخوردی، آنچنان که باید و شاید خدمت کردی، وظائفت رو انجام دادی، در این صورت و امکان محسنن نجا به احسانه، نجات پیدا میکنه. ولی اگر نتواند اثبات کنه این حرفش رو، ان خرق بهی ذالک الجسر فهوا فی النار، این صراط، این صراطی که بر روی جهنم درست شده، میلرزد و میلرزد تا او رو داخل جهنم بندازه. فرمود حاکمان را دست بسته میارن، همه دست بسته میان، تو باید اثبات کنی وظیفت رو تا بعد ولت کنن، در حالی که بقیه مردم آزادن، اگر معلوم شد گناهکاره دستشو میبندن جهنمش میبرن. حاکمان را، مسئولان را وظیفه دارید شما، شما کار خلاف انجام بدید، اون خطبه 40 را نتونید اجرا کنید، اقتصاد را، معیشت را، آموزش را، فرهنگ را، پزشکی را، تن ما باید سالم باشه، عمر ما باید طولانی باشه، جاده ها باید امنیت داشته باشه. فرمود اگر نتوانید این رو انجام بدید، فردای قیامت خدا مؤاخذه میکنه، همه دست بسته میآیند مگر کسی بتونه اثبات کنه وظیفش رو انجام داد، آزادش میکنه، اگر نه همونطور دست بسته او رو به جهنم میفرستن. این رو باید همه ما، هر کسی به حد خودش در این جامعه بالاخره مسئولیتی داره. عرض کردم فقط نگید این مربوط به فلان نیست، نه، مربوط همه ماست. هر کسی در این جامعه مسئولیتی دارد، باید مسئولیتش رو، وظیفش رو به نحو احسن انجام بده. دلم میخواست بیشتر بخونیم ولی خب دیگه طول کشید. خدا به برکت امیرالمؤمنین توفیق عمل به وظایفمون رو به همه ما عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.